بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب عنایت بفرمایید چند روایتی را بخوانیم که بعد مسئله خراج بهتر روشن بشه. اولین حدیث از باب هفتم که صحیح هم هست، صحیحه ابی بصیر و محمد ابن مسلم مشترکاً از امام باقر علیه السلام نقل می کنند که حضرت فرمود لیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر، تمام اون چی که شما از زمین خراجیه استخراج میکنی با کشاورزی در همه عشر و زکات واجب نیست. انما علیک العشر فی ما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک، بعد از اینکه قسمت کردی اون چرا که دست تو باقی موند در او اوش واجبه. بنابراین اگر زمینی را انسان به صورت مزارعه کش کرد یا زمینی را به صورت مباسمه با سلطان کش کرد، اینجا طبق همین صحیحه که مفتابه عامه و خاصه است، زکات بعد المقاسمه واجبه. یعنی بعد از اینکه اون چه تقسیم شد و سهم سلطان یا مالک زمین داده شد، در باقی مونده زکات واجب میشه. حالا اون بحث دیگری است، بعد خواهد آمد، مفصلا مفصل صحبت کنیم. حدیث بعدی که این هم باز ایزن صحیحه است، ولیکن در طریق حدیث دوم علی ابن احمد ابن اشیم قرار گرفته. علی ابن احمد ابن اشیم رسما توصیق نشده در کتب رجال قدما، ولیکن دو مطلب در اینجا هست. یکی اینکه راوی از علی ابن احمد ابن اشیم احمد ابن محمد ابن عیسی است، و احمد ابن محمد ابن عیسی همون انسانی است که برقی و سهل ابن زیاد را از قوم اخراج کرد، که چون اینها از ضعفا نقل حدیث می کردند، لذا یکی از حرفایی که دی از رجالیون میگن اینه، میگن کسی که احمد ابن محمد ابن عیسی از اون نقل حدیث میکنه باید موثق باشه، و الا کسی که دیگران را از قوم اخراج کرده به خاطر نقل از ضعفا، خودش دیگه نمیاد نقل از ضعیف کنه. علاوه بر این که خوب در طریق اسانید کامل الزیارات هم قرار گرفته. به هر حال عن صفوان ابن یحوا و احمد ابن محمد ابن ابی نصر، این حدیث را هم کلینی از این دو طریق نقل میکنه. میفرمان به این که ذکرنا له الکوفه، ظاهرا مقصود امام رضا علیه السلام باشه، و ما وضع علیها من الخراج و ما صار فیها اهل بیته، اون چی که در این از کنم کوفه بر مردم این کوفه قرار داده شده. فقال من اسلم تو ان ترکت ارض کوفی یده، حال این محل استشهاد ما نیست، الا ان قال و ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه واله بخيبر. فرمود به اینکه اونی را که جزء اراضی خراجیه است که با مفتوحه عن وطنه، امام یا هر کسی که نائم مناب امامه این را به کشاورز تقبیل میکنه. تقبیل یعنی به او میده به صورت کش کردن و کشاورزی کردن و یا هر کار دیگه میخواد بکنه تقبیل میکنه، به هر صورتی که مصلحت بدانه، چنون که پیغمبر اکرم سلام الله علیه هم با اهل خیبر این کار کرد. بعد میفهمد و علی المتقبلین سوا قبالت الارض العشر و نصف العشر، علاوه بر قباله یعنی بر اون چرا که معین شده و تقبیل شده اند از ناحیه امام و یا خلیفه، علاوه بر او بر این شخصی که در زمین کش میکنه واجب دادن اوش در جایی که سیح باشه نصف اوش فی حساسهم. عمده این جمله فی حساسهم یعنی در حصه ای که کشاورزان میبرند از زمین بعد از اینکه حق والی را داد باید زکات بده. این هم حدیث دومه که کاملا دلالت داره بر اینکه در مورد زمین خراجیه بعد از دادن قباله و بالاخره همون مالی که معین شده باید در حصه خودش زکات را بپردازه. حدیث سوم باز از همین باب که این حدیث سوم دیگه صحیح است، در این حدیث می‌فرماید که ذکرت لأبی الحسن الرضا علیه السلام همین بزنتی الخراج و ما سار بهی اهلو. خراجی که دقت کنی کلمه خراج می‌فرماید الخراج و ما سار بهی اهل بیته، فقال ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذي يرى. اون زمین مفتوحت عن وطن را امام علیه السلام یا امام عادل یا امام جائر به دیگری تقبیل میکنه. وقد قبل رسول الله خیبر، بعد فرمود و علیهم فی حصصهم العوش و نصف العوش، در حصه اینها یعنی در اون سهمی که غیر از خراج معین شده و غیر از قباله حصه ای که به دست خود اینها رسیده باید عوش بدن در سه و نصف عوش در سقی بالآله و بالعلاج. خب تا اینجا به خوبی این سه روایت که از نظر سند هم معتبرند کاملا دلالت دارند بر اینکه بر شخص کشاور غیر از قباله عرض و غیر از اون چه که تعیین شده است، حالا ثلث، ربع، نصف، هرچه هست، غیر از او باید اون چه که در ید اوست خمسش چیزه از کنم زکاتش را بده. حالا اوش در مورد سقیه به سه، نصف اوش در سقیه بالعلاج. درست شد آقایون؟ تا اینجا این سه روایت از این جهت انصافا دا تمامه. حالا قباله یا اون چه که تعیین کند امام چیه؟ معین نکرده که قباله چیست، اما به قرینه حساسهم از این معلوم می شود که قباله حسه ای از خود قله زمین بوده، یعنی اون چی که معین شده است بخشی از درآمد کشاورزی، بخشی هم در ید کشاورز باقی میمانه. اون بخشی که معین شده به حاکم بدن، نام او عبارت از قباله است و یا خراج، هر چی میخواد نام او را بگذارید بگذارید. و یک بخشی که به دست خود این آقا میرسه بعد از قباله و بعد از کرایه و هر چی نامشی میخواد بگذارید، بعدن در او واجب است که زکات بپردازه. این که بعضی فرموده اند این روایات شامل، دقت کنید عرض من را، این روایات شامل میشه حتی جایی که خراج را به صورت درهم و دینار به فرزاز کشاور، انصافش این را شامل نمیشه، چون فرموده حسسه هم، معنای حسه یعنی بخشی و مقداری از درآمد زراعت. این عبارت کاملا نشون میده که نتیجه و ثمره زراعت یک حسه ایش به دست کشاورز میرسه. خب معلوم میشه یه حصه دیگرش به دست کشاورز، به ملک کشاورز نمیشه. در صورتی که اگر خراج به صورت نقود باشه، خب همه مال خود این آقاست، منتهاش بعد باید همه را که مال خودشه بفروشه یا هر کاری میخواد بکنه بکنه، پول خراج را الی حده بپردازه. به قرینه این که میگه فی حسسهم، معلوم میشه این موارد این سه روایت در جایی است که بخشی از خود ثمره زمین و یا ثمره درخت را به حاکم و والی میده، بخشیش مربوط به خودشه. چطور؟ آخه میگه فی حسسهم، فی حسسهم، در حسه اینها عشر و نصف عشره. این معنیش اینه که پس دو حسه بوده دیگه، یه حسه مال او بوده یه حسه مال دیگران بوده. پس این دیگه شامل، نه کم نسه نکنید، این دیگه شامل مواردی را که در حقیقت کشاورز از جای دیگه داده شامل اون مورد نمیشه. نقل به اندر این است، شما دارید به قول مرحوم آیونانی باید بگه ما یاده، نگفته که ما یاده، میگه که در خود این مقداری را که دست او رسیده باید خونتش را بده، چی؟ عشرش را بده. خب حالا با توجه به این، پس این روایات، این که بعضی مرحوم صاحب حدائق هم میگه در جلد 12 همین بحثی که آورده داره صفحه 127 بود به نظرم، ایشون هم میگن و از مسالک شهید ثانی هم نقل میکنه که ممکنه قباله ای که معین شده باشه این شامل خراج هم بشه، و خراج پولهای نقد منظور باشه. انصافش این کم لطفیه. بله یک طور ممکنه، اون این است که ممکنه که مثلا مالک زمین یا والی همه را حساب کنه، بگه آقا ما این را به شما میدیم، یک ثلثش مال ما، دو ثلثش مال شما، یا نصفش مال ما نصفش مال جناب عالی، و اون وقت در این نصف همه چیز را منظور کنه، من جمله منظور کنه ارزش زمین را، و من جمله منظور کنه خراجی که مربوط به همه مسلمینه. این ممکنه، اما اینکه ما بیایم بگیم حتما چنون که مرحوم حدائق میگه و از شهیدم نقل میکنه، میگه به اینکه مثل مقاسمه و خراج، مثل گفتیم جار و مجدور و ظرفه که اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، این فرمایش خیلی قابل تصدیق و قبول نیست. خراج غیر از مقاسمه است. ممکنه اگر مخصوصا خراج به صورت نقد باشه، این روایت نمیگه که خراج هم خارج کند و بعد از باقی مونده زکات بده. این روایات سگانه میفرماید که حق مقاسمه را کنار بگذره، از باقی مونده زکات بده. بنابراین اگر فرض کردیم، اگر فرض کردیم که خراج هم غیر از مقاسمه تعیین بشه بر عهده این آقا، در چنین موردی دلیلی بر اینکه باید حق خراج هم استثناء بشه، بعد از خراج باید اوش بپردازه، ابدا این روایات دلالت بر حکم خراج نداره. خوشن آقای خب بله جرام شیخنا، ما نفهمیدیم این عرض کنم حضورتون که اشکال به کجا برخورد میکنه. ما چیزی دیگه داریم میگیم، ما داریم میگیم به این که این روایات شامل خراج نقدی نمیشه. این نمیگه به این که حتی خراجم مستثناست، فقط میگه اون حصه ای را که برای والی معین شده او را باید گذاشت کنار، اون چی که در دست این آقا میرسه این را باید کنه، اون زکات چی بده. دیگه نگفته که اون چی که در دست این میرسه، شما میفهمی العلت و تعمم متخصص کجا العلت، چه علتی در کارم بوده که شما میگید علت، کدام علتی میفرمایید؟ به خاطر مقاسمه، نه به خاطر خراج. بنابراین نه اینکه ما بگیم چون بخشیده، خیلی خواهی یک کار دیگه کنیم، بگیم چون بخشی را به حوالی میده کنار میگذره، پس اون بخش هم که بجدنم بچش میدیم اونم بذاری کنار، اون بخشی هم که به هم مخواد ماشین بخره اونم بذاریم کنار. اینکه نیست که شما بگید تو تعمم و تخصص. خب ارائه فرمایید، پس این تا اینجا روایت خیلی دلالتی نداره. متاسفانه این روزای سه شنبه زود میگذره، با توجه به اینکه صحبت تفسیر هم بود، عرض کنم که این بحث فردا که روز چهارشنبه انشاءالله الرحمن که فهمون بحث عرض کنم تغییر جنسیت مطرحه، و برای ولجبل گرچه روز شنبه در سا تعطیل میشه، ولی برای اینکه این مسئله دیگه باز بعد از تعطیلی دو مرتبه تکرارش نکنیم، انشاءالله روز شنبه تشریف برید این بحث را با فاصله بیشتری تنقیح کنیم، که چون همه بزرگان در اینجا مقدار کمیتشون لنگه. فقط یه نکته را از کنم، بله اگر ما بعدا خواهد آمد در مسئله 16 همه معونه ها را جدا کنیم، بگیم که زکات بعد از همه معونه هاست، خب بله ما خراجم مستثنا میشه. اما اگر این حرف را نزدیم، این روایات دلالت بر این نمی کنه که خراج هم مستثنای از دادن زکاته. صلی الله علیه محمد علیه. یک حدیثی صلواتی هم بفرستین تا اینکه اینشالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن ومن التالين لكتاب الله والعاملين به. در سوره نور آیات 11 به بعد خداوند متعال می فرماید ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم. خدای متعال ترجمه این آیه روشنه. آنانی را که افت آوردن، افت مطلق کذ را میگن افت، یا به حسب اون چی که مرحوم طباطبایی از راغب اصفهانی نقل میکنه، هر چرا که برخلاف واقع نشون داده شود، به هر خیلی که به صورت قبیح ارائه بشه اینه میگن افک. ان الذين جاءوا بالافک، آنانی که کاری قبیح را نشون میدن یا دروغی را شایع میکنند و در بین مردم میارند، عصبتون منکم. عصبه با مرحوم ایشون از راغب نقل میکنه، میگه جماعتون متعصبتون شدیده، یه جمعی که با هم کمک میکنن، متعاضدن، با هم دست به دست میدن یه امری را در بین مردم یا شایع میکنن، یا بالاخره یه جمعی و نحن عصبه که در قصه حضرت یوسف و یعقوب سلام الله علیهما هم داره، ما یک جمعیت متعاضدی و همکار و همدلی هستیم، جمعی که با هم جمع میشن، که راغب میگه بین 10 نفر تا 40 نفر، یه جمعیت 10 نفری تا 40 نفری که با هم جمع میشن با هدف مشترکی، پشت به پشت هم میدن، دو دست به دست میدن، کاری را انجام میدن، اینه میگن عصبه. میفرماید که ان الذین جاءوا بالافك عصبة منكم، اینها یه جمعیت متعاضد و هم پیمان یک دیگری هستن از بین خود شما مسلمان ها و بین خود شما مؤمنین. بعد خدا داره دلداری میده، لا تحسبوه شرا لكم، این افک را که این جمعیت عصبه و متعاضد یک با یک دیگر منتشر میکنن، این را برای خودتون بد گمان نکنید، لا تحسبوه شرا لكم، بد حساب نکنید، بل هو خیر لكم، بلکه این برای شما بهتر است. خب چطور اگر با آدم دروغ ببندن، تهمت ببندن، خدا میگه لا تحسبوه شرا لكم، این را بد برای خودتون ندانید، بل هو خیر لكم. چطور این بهتره برای شما؟ علتش اینه، بعد بعض از روایات داره که اگر به کسی بهتان زده بشه و او را از کنم برنجانند، به حسب بعض از روایات سیئات نامه عمل او منتقل میشه به اون شخص مفتری و آفق و دروبنده و به عکسش حسنات نامی او منتقل به این میشه. خدا رحمتش کنه، مرحوم شهید سعد را یه وقتی در نجف یادم نمیره یک اطلاعیه بر علیه ایشون صادر شده بود، رحمت الله علیه. خب از کنم جمعی بر علیه مرحوم شهید سعد یه چیزی را به عنوان که خلاصه مثلا پول گرفته و فلان گرفته منتشر کردن. خب این بزرگوارم با ما در ارتباط بی وقتی با هم در یه مجلسی برخورد کردیم، صحبت شد، گفت خیلی من خوشحالم شیخنا، برای اینکه من متیاتی در نامه عمل ما درج میشه، که بهتر از اینکه به این وسیله این سیئات از نامه عمل ما شسته بشه. پس لا تحسبوه شرا لکم، با خود نسنجید که این برای شما بده، بل هو خیر لکم، بهتر، برای اینکه چون به این وسیله گناهان شما شسته میشه، سیئات شما پاک میشه، و چه بهتر از این؟ حالا احتیاجی به توبه و انابه و دل شب بیدار شدن و با خداوند متعال انابه کردن و گریه کردن هم نداره. مرحوم آقای طباطبایی نکته جالبی هم در اینجا میفرمند که این خطاب به شخص خاصی نیست، به همه مردمی هست که مسلمانند و در بین جمعیت مسلمان ها هستند، خطاب به همه هست، حتی به منافقین، حتی به اونهایی که در ظاهر اظهار اسلام میکنند در باطن مسلمان نیستند. خدا هم خطاب به فرد خاص نمی کنه، میگه لا تحسبوه شرا لکم. این که جمعیتی پیدا میشن دو اهل افک و تهمتن به افترا هستن، این را برای خودتون، برای جمعیت مسلمین بد نسنجید، بل هو خیر لکم. چرا؟ برای اینکه چون به این وسیله این افراد شناخته میشن، افرادی که اهل تهمت و افک و افترا هستند با این برنامه در بین جمعیت معین و معلوم میشن که اینا یک چنین جمعیت متشکلی هستند برای ایجاد فساد و به هم ریختن جامعه مسلمین، و شناخته شدن اینها خیرش برای شماست، برای اینکه چون بعد دیگه اشتباه نمیشه. آدم ها وقتی که ندانن اصل را بر براءت و تصدیق قرار میدن، مخصوصا ما آخونده که آدم های ساده این هستیم، ارنامه ما به اینه که هر چی بگم باور ما میاد، قبول میکنیم. گاهی هم با اگر متعادت بشه دو نفر سه نفر با هم باشن به خبر بدن، قرار میکنیم موجب برای تصدیق بشه، و این تصدیق چه فاجعه ای ایجاد میکنه. میگن معاویه وقتی که خواست شرحبیل المسلمت را از خودش کنه، شرحبیل اگر یاران اصحاب بزرگ پیغمبر بود و این در شام بود، و بعد اینطور خرمقدس ها و شخصیت های بزرگ را با خود کردن کار آسانیه، یعنی خیلی مهمه برای معاویه. گفتن که خب پیشنهاد داد، بیانت کنم که معاویه به شرحبیل که آقا بیا و با ما بشیم و این علی عثمان کشته و چنین و فلان و بهمان، و شرحبیل خب با سوابقی که از مولا امیرالمومنین داشت نمیخواست با آسانی قبول کنه. از معاویه مرخصش کرد، 10 نفر را قبلا معین کرده بود در خارج کاخ، که هر کدام اینها تا رسیدن به شرفیل دست شرفیلن ببوسن، بعد بگن جناب آقا بیا این علی ابن ابی طالب عثمان ذوالنورین خلیفه پیغمبر را کشته. بالاخره این همین شد اول دوم سوم تا بالاخره نفر هفتم هشتم شده بی یقین کرد و از اینجا با معاویه بیعت کرد برای جنگ با مولا امیر المؤمنین. خب ببینید اگر مشخص باشن اسوه متعاضد با یک دیگر خب صد نفرن که از اینها جمع بشن با گول نمی خوریم، مسلمان های دیگر در اشتباه نمی افتن. اما وقتی که ناشناخته باشند با قهران حرفشون موجب برای تصدیق میشه، بعد فاجعه درست میکنه، همونطوری که قرآن در سوره حجرات نهی میکنه که انجاکم فاسقون به نبعن فتبینون. از اینجا بود که ولید آمد اون خبر ناگوار را به پیغمبر داد و برانشه که جنگ کنه که بعد این آیه شریفه نازل شد. بنابراین ایشون میفرمایند که این مسئله اختصاص نداره به شخص خاص یا افراد خاصی، بلکه میگه این که افرادی که اسوه متشکلی تشکیل دادن و افک و افترا میبندن اینها برای شما خیره، برای چون مسلمین اینها را میشناسن و بعد دیگه گول اینها را نخواهند خورد. لکل امرئ منهم مکتسب من الاسم، هر کسی اون گناهی که کرده خیلی خوب لا تذر و وازرتون بذر اخرى، هر کسی که افکی بسته از این اسوه گناه را به گردن خودشه، الا اینکه والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم، اون کسی که بزرگ گناه را در بین مردم منتشر کرده و در حقیقت پایه‌گذار عفت و تهمت، عذاب او البته دردناکتر و بزرگتر از دیگرانه. خب این طبیعیه، برای خاطر اینکه چون این در حقیقت پایه گناه صدها نفر دیگر را این گذاشته، همان سن سنتن سیعه فعلیه بذر من عمل بها. بعد لولا استمعتموه، مردم مسلمان، خطاب با قضیه بازگوتن خاص نیست، آخه شما مسلمانی یک جمعیتی هستید که همه مشترکی تحت لواء توحید و رسالت خاتم انبیا، همه میگید ما جمع شدیم و دم از اسلام یا از مطاوعت امام صادق علیه السلام میدید. خب وقتی اینطوریه، لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا. چقدر جالبه، چرا مؤمنین مؤمنات به خودشون گمان خوب نمیبرند؟ ببینید میخواد بگه که در حقیقت هر مؤمنی و هر فردی از افراد یک جمعیت متشکل اگر کار خلافی بکنند که ان همه خلاف کردند. خب حالا که بنا شد که در بین جمعیت بین مسلمین یک کسی میاد میگه آقا فلانی مال مردم خوره، فلان آخون و فلان مرجع تقلید کذا و کذاست، این در بین ما بیشتر از همه، چون ما مردم دیگه اگر گناه کنن گناه بقال شقال رو می کنن، ما طلاب اگر گناه کنیم گناه مراجع و بزرگان و مجتهدین و بالاخره بندگان صالح خدا را داریم می کنیم. باید توجه داشته باشیم که این گناهان در حقیقت به خون ما داره ضربه میزنه. قرآن داره میگه لولا از سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا. چرا وقتی که میشنوید یک خلافی را مسلمانی انجام داده چرا به خودتون حسن ظن ندارید؟ یعنی وقتی که کسی میاد میگه من شنیدم یا ما دیدیم فلان کس مسلمانی، فلان آقای طلبی، فلان آخوندی کار زشتی کرد یا مثلا مال مردم خورد یا وجوهات را بلعتو کرد که محل ابتلاع ما زیاد همین حرفاست. میگه چرا به خودتون خیال خوب ندارید؟ یعنی آقا او تن شماست، همونطور که پیغمبر اکرم فرمود المؤمنون ید واحد علی من سواهم. اینها جمعیت مسلمان ها همه که انه جمعیت واحدن، اگر یک کسی در بین جمعیت معیوبش دارن میکنن، شما چرا ازش دفاع نمی کنی و چرا گمان خوب به او نمیبری؟ که گمان خوب به او بردن، گمان خوب بردن به خودته، زیرا همه که هستیم مشترکیم در یک اعتقاد و در یک قبله و در یک خدا و یک رسول. لذا ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا. چرا وقتی که میشنوند این برادران مؤمن و خواهران مؤمن به خودشون خیال بد خیال خوب نمیبرند و خیال بد می کنند، یعنی باید دفع کرد او را اگر آوری خودت را می خواهید. اگر خودت را می خواهید دفع حفظ کنی، در حقیقت گمان بد به دیگران هم نبر، زیرا گمان بد به دیگران بردن معناش گمان بد به خودت بردنه. لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. چرا نمیگن آقا این حرف دروغیه، این دروغ آشکاریه؟ شما نگید این حرف را، شخصیت طرف از این مبراس بیداره، ایشون از این کارها نمیکنه، این حرفهای زشتی که شما میگید در شأن او نیست، از مقام او دوره. لولا جا او. خیلی زیبا مرحوم طباطبایی میگه این، ضمناً اشاره به اینه که آقا اگر کسی دنبال کسی سخنی گفت، حرفی را برای نسبت به او آورد، اگر شاهد آورد و تثابت شد از نظر شهر خیلی خوب، اما اگر شاهد نیاورد باید کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. لذا بعد قرآن میگه لولا جاءوا علیه باربعه شهدا. خب چرا اینهایی را که این افکرا میارن و این حرف را نسبت به مؤمن و مسلمان دیگری میزنن، چرا اینها چهار شاهد نمیارن؟ فاذ لم یعتوا بالشهدا فاولئک عند الله هم الکاذبون. اگر چهار شاهد عادل بر اثبات افک و تهمت خودشون نیاوردن، بدانند اینها در پیشگاه خداوند متعال کاذب محسوب میشن. اینجاست که میگن کاذب لازم نیست مخالف با واقع بودنه. اگه یادتون باشه در متول خوندین که مدار در صدق و کذب بر چیه؟ مدار در صدق و کذب بر مطابقت و مخالفت با واقع یا مطابقت و مخالفت با اعتقاد، چنان که نظام میگه، یا مخالفت و مطابقت با از کنم که اعتقادات ولو یک جمعیته. اینجا خدا داره میفرماید که اگر این کسی که افک و افترا آورد چهار شاهد نیاورد، بدانید چنین اشخاصی ولو راستن بگن اولئک عند الله هم الکاذبون، اینها در پیشگاه خداوند متعال در زمره کاذبین محسوب و محسوب خواهند شد. البته میدانید شأن نزول این آیات چون یا میگن در حق عایشه بود و اون قضیه و نمیدونم قضیه بودی که عقب مونده بود و بالاخره یکی از اصحاب او را سوارش کرده بود و رسونده بود و بعد تهمت نسبت به اون صحابی زدند و اون شخص زدند و با عایشه و بعد این آیات در تبرئه عایشه نازل شد. اما از نظر دیدگاه شیعه و روایات شیعه این قصه این بود کسی به نام جریح که مبوغس از کنم پادشاه حبشه ام ابراهیم ماریه قبطیه را با این مرد قبطی به جریح قبطی فرستاد خدمت پیغمبر اکرم و بعد عایشه و حفظه حسد کردند و رفتند پدر و پدران خودشون را دیدند و تحریک کردند و این دو نفر آمدند خدمت پیغمبر اکرم و گفتند این فرزند ام ابراهیم که از ماریه به دنیا آمده این نتیجه شما نیست، نتیجه اون مرد قبطیست به نام جریح که داستانش همه شما میدانید که مولا امیر مؤمنین را فرستاد و بعد منشور که اصلا جریح ممسوح بوده و به هیچ وجه من وجود در او مردانگی اصلا وجود نداشته که این آیات از دیدگاه علماء شیعه که داستان مفصلش را خود مولای ما علی بن موسی رضا در تفسیر برهان هم هست که دیگران نقل میکنن که قصه از چه قرار بوده و این اصراری که این در حقش عایشه از این آیات ناتمامه. ولی خب مکرر عرض شد که شأن نزول مخصص نیست، این آیات بعد که وارد شده در رابطه با اینه که بالاخره باید مؤمن ملجم باشه و اهل افک و افترا نباشه، دیگران هم برایشون لازم است که در مقابل تهمتها و انگور ناسزاها بیستن و اجازه ندهند بلکه طرف را رد کنند. هازا افکن مبین، بایدن بگن آقا اگر راست میگی چهار شاهد بیار و الا تو در پیشگاه خداوند متعال جزء کاذبینی. این نکته اخلاقی را ما اخوندا بیش از همه باید توجه داشته باشیم. با کمال اسف این خاطره تلخ را ما در نجف زیاد میدیدیم که گاهی از اوقات روی پوچ و خیال میدیدی که یک شایعه بسیار بدی بر علیه یک شخصیتی منتشر میشد، بعد معلوم بود به این که اصلا همش غلط است و شایعه هست و ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا. ممکن هر جمعیتی این مسائل توشون باشه و من جمله ما روحانیون عنایت کنیم که اگر خدای نخواسته در مورد یک شخصیتی چیزی به گوشمون میرسه این خاطره یادم نمیره. مرحوم آیت الله عاشق جواد تبریزی رحمت الله علیه، خوب ما در نجف در مدرسه قوام هر دو در یک اتاق داشتیم کنار هم بود که زیاد ما هم جلساتی داشتیم، ایشون این وقتی میفرمود که کار به اینجا رسید که ما درس مرحوم و حجت را ترک کردیم. مرحوم آیت الله حجت اون انسان فرزانه ای که مرحوم عایش مرتضای حائری که داماد ایشونه داستان مرگ ایشون را نوشته که در این آخر کتابی که در شرح حال شیخ رجبلی خیاط عایری شهری نوشته این داستان مرگ ایشون را از لسان عایش مرتضای حائری نقل میکنه که خب مرحوم حجت اون انسان فرزانه پاک و نازنین که آیا شواد بیفرمود که انقدر در حق ایشان مطالبی گفته شد که ما دیگه درس ایشان رو ول کردیم، یک وقت به نماز جماعت ایشان نمیرفتیم. بگفت تا اون اندازه که در یک جلسه ما گفتن آقا دو تا وانت اخیرا پر از نفتالین بردن برای اینکه قالی هایی که در منزل ایشان هست نفتالین بدن که در تابستان بو از کنه که بید نخوره. آخه دو تا وانر نفتالین برای چقدر قالی لازمه؟ این افتراها و تهمتها در بین هر جمعیتی شایع میشه. بعدم برای شد چنان مرد پاک و وارسته این چنان آخر خدا که گفتن اواخر اوم رفتن خدمت ایشون ادی از غیبت کننده ها و استهلاک جستن. ایشون فرموده بود در آخر که من از اونهایی که غیبت کردن میگذرم، اما از اونهایی که تهمت زدن نخواهم گذشت تا در پیشگاه جدم در قیامت با آنها مؤاخذه کنم. به هر حال از کنم اون که روایات حالا در این باب زیاده که همین انقدر فرمود اون چی که آدمی بشنوه و یا بیان ببینه بیاد در بین مردم بگوید، خداوند متعال او را در قیامت در طینت خبال قرار میده. توجه به این جهات داشته باشیم، کنترل در زبانمون باشه، کنترل در دیدمون باشه. همینطور ننشینیم و به خیال حرف بزنیم یا چیزی شنیدیم و بعد بیم در بین مردم شایع کنیم که مصداق ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه قرار نگیریم. صلی الله علی محمد.